به نام خداوند عیسی مسیح.
درباره ایلام، بخش دوم.
حال برمیگردیم به کلام خدا درباره ایلام. با توجه به آموزه‌های دریافتی از کتاب مقدس در خصوص کمان ایلام در نبوت ارمیای نبی که میگوید اینک من کمان ایلام و مایه قوت ایشان را خواهم شکست، چنین نتیجه حاصل میشود که این زمان برای وقتی است که سرزمین ایلام از پوسته تمدن کهنه خود یا شاهنشاهی و هر غالب دیگر خارج شده و چهره‌ای مذهبی به خود گرفت، اما نه یک چهره مسیح گونه که اگر این طور می بود می بایست صحبت از شمشیر یا کلام خدا می شد، ولی می بینیم که نام کمان برده شده و ایلام آن عصر با کمان پیش می رود که نماد شریران و مایه قوت جنگی است و برای کشتن می تازد با چهره‌ای مقدس گونه. جلوتر اشاره دارد که این در زمانهای آخر خواهد بود، اما این کی به وقوع پیوست؟ چه زمانی سرزمین ایلام بر خود چهره مقدس گونه گرفت؟ تاریخ چه نشانی بر تایید این نبوت دارد؟ وقتی به تاریخ سرزمین ایران نگاه می‌کنیم، این اتفاق در سال 1978 میلادی یا زمستان 1357 هجری شمسی رخ داد که ایران از پوسته‌های گذشته خود خارج شد و چهره‌ای مذهبی و حکومتی با مردمی کاملاً مذهبی به خود گرفت، اما نه مسیحی. خداوند از پیش خبر داده بود که وقتی ایران به این موقعیت برسد، کمان جنگی او را در هم خواهد شکست. ایران تا پیش از انقلاب سال 1357 قدرتمندترین کشور به لحاظ نظامی در منطقه خاورمیانه بود، به حدی که خوف و ترس از او در تمام کشورهای منطقه مستولی بوده. در آن عصر به عنوان ژاندارم منطقه و تنها قدرت مخوف نظامی منطقه که مجهز به قوی ترین تسلیحات نظامی بوده، تنها فرمانروای بی‌رقیب منطقه شناخته میشد. اما با تغییر نظام حکومتی ایران و گرفتن جلوه مذهبی، وقت تحقق نبوت خدا درباره ایلام رسید و این سرزمین توسط یکی از کوچکترین کشورهای منطقه که قدرت جنگی او به هیچ وجه قابل قیاس با ایران نبود، عراق، مورد تهاجم و تعرض قرار گرفت و بخش‌هایی از آن که جزء محدوده جغرافیای تمدن ایلام کهن بود، اشغال گردید. و در پایان یک جنگ طولانی 8 ساله بین ایران و عراق، ایران به دلیل کمبود مهمات و تسلیحات نظامی به اجبار تن به یک صلح تحمیلی داد و عملاً در اواخر سالهای جنگ کمان جنگی و قدرت نظامی ایران کاملاً در هم شکست و مجبور به پذیرش یک صلح اجباری شد. وعده خدا مبنی بر شکستن کمان ایلام، یعنی قدرت جنگی ایران بود، نه نابودی ایلام یا حکومت ایران. و این نبوت دقیقاً در زمان و شرایط لازم وقت خود محقق شد. این طریق خداوند است که همیشه کمان جباران را در هم شکند، چنانکه حنا در دعای خود آشکار نمود.
به آیه دقت کنید.
سخنان تکبرآمیز دیگر مگویید و غرور از دهان شما صادر نشود، زیرا یحوه خدای علام است و به او اعمال سنجیده می شود. کمان جباران را شکسته است و آنانی که می لغزیدند کمر آنها به قوت بسته شد. ایران تغییر نظام یافته و مذهبی، نه اینکه اجازه فعالیت به هیچ حزب و گروهی را نداد، بلکه چنان عرصه را برای سایر ادیان و خصوصا یهودیان و مسیحیان تنگ نمود که بسیاری مجبور به مهاجرت از کشور شدند و با جبر و زور هر گونه اعتقادی مغایر با اعتقاد مذهبی خود را سرکوب نمودند. اعتقاد جنبه اجباری به خود گرفت و حتی سعی نمودند این اعتقاد را به خارج از مرزهای خود گسترش دهند و وقایع بسیاری که در این راستا در تاریخ کوتاه چنین حکومت مذهبی به وجود آمد. این شد شرایط لازم برای آنکه خداوند کمان ایلام یا قدرت جنگی ایران را در هم بشکند. اما موضوع تنها اعتقاد مذهبی و دینی نبود، بلکه عملکرد حکومت بسیار جابرانه و مستبدانه بود. بسیاری تنها به خاطر مغایرت اعتقاد سیاسی و اجتماعی و حتی ابراز عقیده یا محکوم به مرگ و یا به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. اما فشارهای جابرانه از این نیز گسترده تر بود، به حدی که برخی از اقشار دارای بیماری‌های جسمانی نیز در امان نماندند، مانند معتادین به مواد مخدر و عاملین فروش آنها که در سالهای آغازین انقلاب به طرز وحشتناکی قتل عام و اعدام شدند. این رفتارها یک عملکرد متجاوزگرانه نبود، زیرا عملکرد متجاوزگرانه عملی برونمرزی و نسبت به امتهای دیگر است. این یک عملکرد جبارانه است، از آن روی که جبار به مردم تحت فرمان و قدرت خود ستم و ظلم روا می دارد. در همین زمان است که خداوند می فرماید و چهار باد از چهار سمت آسمان بر ایلام خواهم وزانید و ایشان را به سوی همه این بادها پراکنده خواهم ساخت، به حدی که هیچ امتی نباشد که پراکندگان ایلام نزد ایشان نیایند. از این چهار باد در کتاب دانیال باب 7 آیه 2، زکریا باب 2 آیه 6 و مکاشفه باب 7 آیه 1 نیز یاد شده است. این چهار باد، بادهای شمالی، جنوبی، شرقی به نام سبا و غربی به نام دبور است که در چهار سو بر زمین میوزند. این بادها در فصول مختلف در جهات معکوس نسبت به یکدیگر در حال وزیدن و در چهار سوی عالم در گردش می باشند. در مسیر وزش بادها هرچه کوچک و سبک باشد قابل حمل و جابجایی است. هرچه در زمین ریشه نداشته باشد از جای خود منتقل خواهد شد. هرچه سست بنیاد باشد کنده خواهد شد و همه آنها به هر سوی افکنده خواهند شد. و حال در آیه 36 از این چهار باد به صورت تمثیلگونه استفاده شد. چهار سمت چهار گوشه دنیاست. بادها با خودشان ذرات غبار آزاردهنده را به همراه می آورند. چهار باد از چهار سمت بر ایلام وزیدند و ضدیت نمودند. دقیقاً در همان سالها ایران از سوی تمام دنیا مورد تحریم قرار گرفت. از چهار سوی مرزهای شمالی، جنوبی، غربی و شرقی، از سمت کشورهای همجوار مورد تجاوز و آزار قرار گرفت و وارد جنگهای ناخواسته شد. و در آن سالها تمام کسانی که با تفکر حاکم بر ایران همراستا نبودند و یا در آن ریشه نداشتند و یا ریشه های سست اعتقادی داشتند به سمت همان بادهای آزار رساننده خود پراکنده شدند، به حدی که امروز شاهد آن هستیم که کشوری نیست که در آن هیچ ایرانی نباشد. بسیاری در دهه اول انقلاب ایران و در زمان جنگ از ایران فرار کردند و به سوی کشورهای مختلف رفتند. این تحقق آیه 36 بود. در آیه 37 به سه موضوع دیگر اشاره دارد. اول اینکه خداوند می‌فرماید ترس در میان مردم ایران از دشمنانشان خواهد انداخت. دوم، نهایت خشم و غضب خود را بر ایران جاری خواهد ساخت. سوم، شمشیر یعنی کلام مقدس خود را در ادامه این وقایع خواهد فرستاد تا تفکر حاکم بر ایران را نابود کند.
به آیه دقت کنید.
و اهل ایلام را به حضور دشمنان ایشان و به حضور آنانی که قصد جان ایشان دارند مشوش خواهم ساخت. و خداوند میگوید که بر ایشان بلا یعنی حدت خشم خیش را وارد خواهم آورد و شمشیر را در عقب ایشان خواهم فرستاد تا ایشان را بالکل هلاک سازم. تاریخ معاصر با تحقق نبوت گویای آن است که در این دوره ایران علاوه بر قرار گرفتن در حالت جنگی با حزب بعث عراق و حملات زمینی و هوایی به شهرهای دور از منطقه جنگی پیوسته در ترس و اضطراب بود، به حدی که در برهی مردم شهرها به علت بمبارانهای هوایی از خانه و شهر خود پا به فرار می گذاشتند. اما فقط همین نبود، شهرهای مرزی در غرب از سوی گروههای دیگری مانند کومله و دموکراتهای کردستان و سازمان مجاهدین خلق در دل کشور و بعدها از سوی شرق ایران توسط حکومتهای خودمختار طالبان در افغانستان و گروههای القاعده پیوسته مورد تعرض و تشویش بوده است. در همین راستا فشارهای شدید اقتصادی و گرانی و تورم بی حد و بی معنی و نگرانی از آینده موجب ایجاد ترس شدید در بین مردم افتاد. در ادامه این وقایع خداوند فرمود حدت خشم خیش را وارد خواهد آورد. ایران دوره‌ای بسیار سخت و سیاه را سپری نمود، به حدی که از تمام ملل مورد تحریم اقتصادی قرار گرفت و در آن دوران مردم نه تنها برای قوت و روزی خود در تنگنا قرار گرفتند، بلکه از داشتن ابتدایی ترین مواد اولیه و لازم برای زندگی نیز در مضیقه قرار داشتند. تمام مردم و خانواده ها برای نیازهای ضروری اولیه زندگی خود حتماً میبایست دارای دفترچه خانوار و کپون ماهیانه میبودند. روغن، قند، شکر و حتی خوراک ضروری دیگر مانند گوشت و مرغ به صورت کپونی توزیع میشد. نبود مواد اولیه زندگی به حدی حاد بود که خانواده ها حتی برای داشتن کلمن آب میبایست از سوی انجمنهای محلی مستقر در مساجد معرفی نامه دریافت می کردند و به فروشگاه های خاص توزیع چنین کالاهایی رجوع می کردند. اما نزول بلایا بیشتر از این حد بود و هر از گاهی کشور با وقوع زلزله ها، طوفان های شن و سیلاب ها و هجوم جانورانی مانند ملخ ها و قورباغه ها در جای جای کشور مواجه می شد. خداوند می فرماید بر ایشان بلا، یعنی حدت خشم خیش را وارد خواهم آورد. خوب به این قسمت از آیه توجه کنید. حدت خشم خدا برای ملت ایران است، نه تنها حکومت ایران، بلکه او به شدت از ملت ایران بسیار خشمگین است و حدت خشم خود را بر مردم این سرزمین وارد خواهد کرد. چرا؟ به عمل کرد و رفتارهای این ملت خوب توجه کنید. ملتی که پیوسته با قوم خدا اسرائیل در حال دشمنی و فرستادن مرگ و لعنت هستند و بر قوم ملوکانه خدا یعنی مسیحیان بسیار جفا می رسانند. هرچند مجری این اعمال حکومت است، اما بسیار واضح است که ملت ایران بیش از حکومت در این جریانات نقش دارند. با گذر سالها و وقایع سخت بسیار در سالهای آغازین پس از انقلاب در ایران، بسیاری از ایران به طرق مختلف گریختند و نیز بسیاری هم با شنیدن مژده خوش انجیل توسط مبلغان مسیحی که در ایران روی به گسترش بود به مسیحیت گرویدند. روندی که تا به امروز ادامه دارد و کتاب مقدس پس از قرنها فراموشی در این سرزمین باز شکوفا شد و مورد پذیرش قرار گرفت. این تحقق شمشیر را در عقب ایشان خواهم فرستاد بود. آیه 38 در ارتباط با فرستادن شمشیر یا کلام خداست. شاید این عجیب ترین و زیباترین قسمت این نبوت برای ایران باشد. پس به آن با دقت بیشتری نگاه خواهیم نمود.
به آیه دقت کنید.
و خداوند میگوید من کرسی خود را در ایلام برپا خواهم نمود و پادشاه و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت. آیا این کرسی داوری خداست؟ از آن روی که گفته پادشاهان و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت؟ کرسی خدا؟ این کدام کرسی است؟ دو نظریه برای این کرسی مطرح شده است که هر دو به معنی کرسی داوری است، با تفاوتی از یکدیگر. اول آنکه منظور این چنین است: خدا کرسی خود را در ایلام برپا خواهد کرد تا ایلام را قضاوت و محکوم نماید. این در صورت ظاهر آیه شاید صحیح به نظر برسد، ولی واقعیت این است که تا کنون در تمام طول تاریخ کتاب مقدس هیچگاه دیده نشده که خدا برای محکوم کردن یک امتی گفته باشد کرسی داوری خود را در آنجا برپا خواهم نمود. هیچگاه خدا کرسی خود را جز در میان قوم خود اسرائیل در جای دیگر بنا نکرده بود. کرسی خدا همیشه در مکان مقدس برپا می شود. دوم آنکه منظور این چنین است: خدا کرسی خود را در ایلام برپا خواهد کرد تا امتی دیگر یا اسرائیل را داوری و تنبیه کند. این نیز اشتباه است. هرچند در طول تاریخ بارها خدا قومی را بر ضد قوم دیگر برانگیخت و بلند نمود و حتی از ایلام برای گوشمالی دادن قوم اسرائیل نیز استفاده نمود، اما هرگز در هیچ یک از موارد با عنوان اینکه کرسی خود را در نزد یک امت غیر برپا می کند عنوان نداشت. پس این کدام کرسی است؟ در ابتدا این را در نظر داشته باشید که کرسی خدا همیشه در جای مقدس برپا می شود. خدا همیشه در میان مقدسین خود حاضر می شود. هر جا خدا کرسی خود را در جای مقدس و میان مقدسین خود بنا کند، با آن رحمت نیز خواهد بود. هر جا کرسی خدا برپا شود، کلام خدا خواهد بود. همیشه کرسی خدا بر روی شانه های خادمین حقیقی و منتخب او برپا خواهد بود. بله، این کرسی خدا که از آن نام برده شده، همان تخت رحمت خداست که بر روی شانه های لاویان حمل می شد، در میان قدس الاقداس قرار می گرفت. به همراه این تخت یا کرسی رحمت، تابوت عهد نیز بود که کلام خدا یا دو لوح ده فرمان و عصای هارون یا معجزه و قوت خداوندی نیز بود. این آیه به طور واضح میگوید که سرزمین ایران در آن زمان در نزد خداوند مقدس و مقبول خواهد شد و کلام راستین خداوند در این سرزمین بلند کرده خواهد شد. خادمین حقیقی که کلام خدا را به دست خواهند گرفت و موعظه و خدمت خواهند نمود، از ایران بلند شده و شروع به احیای تعالیم کتاب مقدسی خواهند نمود. این آیه در ادامه آیه قبل خود است. خدا ابتدا شمشیر یا کلام خود را می فرستد و کلام خدا تمام تفکرات باطل را در این سرزمین در هم خواهد شکست. خوب دقت کنید، انجیل مسیح در این سالها در ایران موعظه کرده شد و بسیاری به آن ایمان آوردند و به خاطر نام مسیح در جفاها افتادند تا کلام خدا برقرار شود. پس از آن چه شد؟ خدا کرسی خود را بنا خواهد نمود در شرایطی که بسیاری از کلیساهای خارج از ایران از تعالیم کتاب مقدسی منحرف شده و به بیراهه می روند. خدا کلام خود را به دورترین و بعیدترین سرزمین ها می فرستد. قومی که بر ضد کلام خدا بودند، کلام خدا را دریافت می کنند و با ظهور خادمین محض شده و امین خدا که کرسی خدا را بر دوش می گیرند، کلام خدا را احیا می کنند و تعالیم صحیح کتاب مقدسی را دریافت و منتشر می کنند. این طریق خداست. قومی که طالب او نبودند، او را پذیرفتند. خدا جهال جهان را بر می گزیند تا حکمت حکیمان را باطل سازد. آنانی که آخرین بودند، اولین می شوند. این تخت رحمت خداست که اشاره به ظهور خادمین، معلمین مقرر شده و رحمتهای خداوند دارد که به واسطه کلام خدا از این سرزمین شروع به حرکت می کند. اما این پادشاهان و سروران چه کسانی هستند؟ در تمامیت تاریخ مکتوب در کتاب مقدس، کلام خدا پیوسته بر ضد تفکر نقولاوی و کسانی بوده که سعی در منحرف ساختن کلام خدا را داشتند. یک انحراف جز از داخل شکل نمی گیرد. به کلام دقت کنید و خداوند می گوید من کرسی خود را در ایلام برپا خواهم نمود و پادشاهان و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت. پادشاهان و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت. از کجا؟ آنجا، جایی که خادمین حقیقی کلام خدا را بر دوش خود گرفتند. این هیکل خداست، این کلیساست، این جایی است که در آن پادشاهان و سروران رخنه کردند و کلام خدا را تغییر دادند. این ربطی به حکومت ایران ندارد. این خود کلیساست. این پادشاه و سروران پاپ و اسقف‌ها و تشکیلاتشان است که وقتی کلام خدا تخت رحمت خود را در ایلام و بر روی دوش خادمین کلام خدا برپا نماید، به جهت کلام خدا کوبیده خواهند شد. این پادشاه، واتیکان یا پاپ و سروران، اسقف‌ها در فرقه‌ها با تعالیم منحرفشان کوبیده خواهند شد. کلام خدا می‌فرماید پادشاه و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت. یعنی دیگر کلیساهای کاتولیکی و فرقه‌های دیگر در ایران هیچ گونه قدرتی بر جامعه مسیحیت در ایران نخواهند داشت و عملاً نیز در این سال‌ها شاهدید که بسیاری از آنها از ایران خارج شدند و کلیساهای آنها متروک گردید. حال ببینید چه شد. در زمان جنگ ایران و عراق و خصوصا در دهه‌های پس از پایان جنگ، پیغام زمان به سرزمین ایران رسید و عده‌ای از مسیحیان در ایران از فرقه‌ها خارج شدند و جمعیت کثیری نیز از همان ابتدا در یک ایمان بدون نگرش فرقه‌ای به مسیحیت پیوستند. در عمل هر دو جناح برای سالیانی بدون پرداختن به اختلافات فرقه‌ای و تعالیم خاص خود، تمام وقت به جهت گسترش مژده خوش انجیل تلاش نمودند و بسیاری را به مسیحیت داخل نمودند، تا به حدی که حکومت و مردم سرزمین ایران شاهد گسترش مسیحیت و آشنایی وسیع با آنان شدند. اما این تنها مقدمه‌ای بود تا شرایط برای برپایی تخت خدا فراهم گردد. تمام این حرکات بخشی از اراده خدا بود که میبایست به انجام برسد. اما یقیناً کلام خدا در ایلام به کاملیت خود خواهد رسید و در آینده باید شاهد خادمین مسح شده خداوند از این سرزمین بود. آیه 39 دو نکته دیگر را آشکار می کند. اول اینکه به ما می فهماند هرگاه دنیا به این زمان رسید ایام آخر الزمان است و همه چیز به سمت پایان می رود. دوم اینکه یک نشانه بسیار قوی دیگر برای درک زمان ارائه می دهد.
به آیه دقت کنید.
لیکن خداوند می گوید در ایام آخر اسیران ایلام را باز خواهم آورد. این اسیران ایلام چه کسانی هستند؟ این آیه کمی پیچیده است. باید به کلمه به کلمه آن خوب دقت کرد. در ابتدا گفته شد در ایام آخر. پس این اتفاق در سالهای پایانی دوره ششم خواهد بود. البته نه به طور قطع در 7 سال آخر، بلکه در سالهای پیش از آن، چون عبارت ایام آخر آمده نه زمان آخر. و از سوی دیگر یک روند مدتدار است، چون کلام می‌فرماید روزهای آخر. موضوع چه کسانی هستند؟ اسیران ایلام. آیا آنانی که به سمت کشورهای دیگر مهاجرت کردند؟ اوه نه، آنان فراریان و مهاجران ایرانی هستند. کلام می‌گوید اسیران ایلام. اینان نه فراریان هستند نه مقدسان مهاجرت کرده، بلکه اینان کسانی هستند که اسارت و آزادیشان در دست خودشان نبوده و نیست که به اراده خود به اسارت رفته باشند و به اراده خود برگردند. کلام بسیار آشکار میگوید اسیران ایلام، اینان اسرای ایرانی هستند. آیا این اسرا در ایران محبوس هستند؟ مثلا مسیحیان جفا دیده در زندانهای ایران؟ اوه نه، این نیز نمیتواند باشد، چون کلام خدا میفرماید آنان را باز خواهم آورد، نه اینکه رها خواهم ساخت یا آزاد خواهم نمود. و مثل این گونه جملات، بلکه دقیقاً مانند عبارتی که خداوند برای قوم اسرائیل که در سرتاسر دنیا پراکنده بودند و خدا فرمود آنها را به سرزمینشان باز خواهد گرداند استفاده شد.
به آیه دقت کنید.
بلکه قسم به حیات یحوه که بنی اسرائیل را از زمین شمال و همه زمینهایی که ایشان را به آنها رانده بود برآورد، زیرا من ایشان را به زمینی که به پدران ایشان دادم باز خواهم آورد. پس این اسیران ایلام نه مقدسان جفا دیده در زندانهای داخلی ایران هستند و نه مهاجران و فراریان آزاد در سرزمینهای دیگر. اینها قطعاً اسرای ایرانی در خارج از سرزمین ایران هستند. بله، اینان اسرای 8 سال جنگ تحمیلی بین ایران و عراق بودند. خداوند میگوید در زمانهای آخر آنان را به ایلام باز خواهد آورد. این اتفاق دقیقاً معاصر با گسترش مسیحیت در ایران بود و به برکت حضور و برپایی کلام خدا و رحمت او بود که اسیران جنگ ایران و عراق از حدود سال 1990 میلادی به بعد شروع به آزادی و بازگشتشان به وطن شد. نبوت ارمیای نبی درباره ایلام به انجام رسید و تنها امر گسترش کلام خدا توسط خادمین مسح شده خدا ادامه دارد. دعای ما این است که کلام راستین خداوند به درستی در نزد تمام ملت‌های دنیا گسترش یابد و هر تعلیم غیر کتاب مقدسی از میان کلیساها بیرون انداخته شود. در نام خداوند عیسی مسیح، آمین.
فیض، برکت، سلامتی و مشارکت روح القدس با فرزندان خدای پدر باد. در نام خداوند عیسی مسیح، آمین. غلام خداوند عیسی مسیح، لوک رایان.